در فقه فرج اصول استاد شبیری 11-12-92
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بعد أهل أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در عواملی بود که به غیر از وضع در دلالت کلام تأثیر گذار هست. در جلسه قبل در مورد بحث مجاز در حذف و شیوه های شناخت مجاز در حذف و تفکیکش از معنای حقیقی صحبت نکته دیگه در مورد انصراف هست و الغای خصوصیت. انصراف و الغای خصوصیت رو هر دوش رو میتوانیم مصادر یک معنای جامع بدانیم که اون تناسبات حکم موضوع هست. تناسبات حکم موضوع گاهی اوقات منشأ می شود که هر مرحله شکل‌گیری قضیه معقوله مفاد موضوع یا مفاد اون کلمه مزیق بشه، که انصراف گاهی قد میتواند موسع بشه که اون الغا خصوصیت. البته تفاوت الاتر این نکتر ارز بکنم، کلمات آقایون یک بحثای گستردهی در مورد انصراف و لابلای فرمایشاتشون هست. من اجالتاً انصراف در غیر مرحله مفاد ترکیبی جمله و اون هم با عنایت به تناسبات و که موضوع چیز دیگه ای من نفهمیدم، یعنی اینکه جایی انصراف داشته باشه ولی هنوز جمله شکل نگرفته، کلمه مثلا رجل انصراف داشته باشه به یک قسم خاصی. اونی که من میفهمم انصراف مربوط به مرحله مفاد ترکیبی و مفاد جمله است، اون هم نه به طور کلی به تناسبات و که موضوعه و این چیزی که من میفهمم این. حالا اگر موارد دیگه ای چیز هست، بله کسرت استعمال هم به تنهایی به نظرم چیز هست. حالا ببینیم چه معنی است.
اصلا کلمه حیوان که آقای خودی مثال میزنه
اون درست نیست. حالا بعد اون بعد میگن
شما این الغاء خصوصیت با غین هست با غاف یا آقای ترکیب داشت که با غاف ما هایی افکندن خصوصیت بگیریم آقای با غین من داشت شما با غاف
بگیریم
نه در این دره میگوده چی کار
نه تو با غاف هم بیاد توی کتب نمیستم
نمیدونم
یک بعدم دارم این بحث تناسبات و موضوع که مثل تو قضایی خوبیه یا تربودی هم باید جاده اکرام
نه من فرمان هم عرفی هم تربودی هم همه جا شد
چیزی فضا با که باید متکلم و سامه و اینا رو اینا همین تناسبات و موضوع فضای خاص
نه
مثلا تو تربودی ها که خب عرف مثلا یا دارم عرف عادی که موضوع
ها رو
نمیشن
که موضوع
مثلا سلام
تا
اینا که
یه
چیز
عرفی نیست که خود همون هم نفاتی در الله عرض کنم خدمت شما. خب بحث الغاء خصوصیت و بحث انصراف اینها جامعه این هستند که تناسبات حکم موضوع مؤثر هستند در توسعه و تزییق مفاهیم. البته این تفاوت رو در تحلیل دارن که اگر بخواد مفهوم مزیق بشه باید از ابتدایی که قضیه تصدیقی شکل میگیره مفهوم بر طبق اون مزیق باشه، ولی اگر بخواد مفهوم موسع بشه نیازی نیست به این شکل باشه. میتونیم ابتداعاً بگیم یک مفهوم بعدی کلام رو انسان نسبت بهش تصدیق داره، علاوه بر اون به یک تصدیق دیگه هم تصدیق داره. علتش اینه که بین، فرض کنید مثالی که دو تا مثالی که ما میزنیم، لا تقل لهم اوفن، میگیم این ازش استفاده میشه که مطلب توهین ممنوع است. بین این که اوف گفتن ممنوع باشه و مطلق توهین ممنوع باشه هیچ گونه تفاوتی که نیست. بنابراین ما میتوانیم بگیم ابتداعا انسان تصدیق میکنه که اوف گفتن ممنوعه، بعد از تصدیق این یک تصدیق کلیتری رو میکنه، اون این که مطلق توهین و میفهمه که این خصوصیت نداره و حکم دائر مدار مطلق توهین هست. ولی در مسئله تزییق، چون بین اون مفاد بدوی و مفادی که متکلم میخواد اراده کنه تفاوت وجود داره. این که مطلق مثلا مریض روزه براش واجب نباشه، با این که برای مریضی که به اصطلاح تنها برای مریضی که روزه برای ضرر داره واجب نباشه، بین این دوتا خب تفاوت هست. این که نمیشه از اول تصدیق نسبت به اون قضیه مفاد اولیه که کلی هست شکل بگیره بعد این تزییق مزیق بشه. در مقام تصدیق، تصدیق به متفاوته این معنا نداره. اینی که از اول مفهومی که بهش تصدیق تعلق میگیره اون مفهوم مزیقه، مفهوم ثانویه است که بهش تصدیق تعلق میگیره. حالا این خیلی مهم نیست در این بحث. ولی علی تقدیر هر دو اینها به نظر میرسه که در مرحله مفاد ترکیبی کلام و شکلگیری قضیه مؤثر هست. در جایی که یک قضیه معقولهی میخواد تحقق پیدا کنه، قضیه معقوله متفاوت از قضیه ملفوظه ذهنی مخواهد. خب حالا این تحلیلی بود که جلسات قبلا اشاره کردیم. حالا ما اگر یه جایی امر دائر به این بود که این مفهومی که ما از کلام میفهمیم، این مفهوم مفهومی هست که وضعی است یا مفهوم به تناسبات و حکم موضوع فهمیده شده، سلام علیکم، دست شما. این چه شکلیه که چجوری میشه فهمید که این مفهوم وضعیه یا وابسته به تناسبات و که موضوعه؟ پاسخ مطلب این هست که اگر ما، یعنی مفروض کلام در اینجا باید جایی باشه که ما قضیه، یعنی مفاد مفردات کلام رو، حالا اینجوری تعبیر بکنم که یه موقعی ما اول باید ببینیم آیا در این جمله ما عامل مصحح اراده غیر معنای موضوع له وجود داره یا نداره. یه موقعی از اون تناسبات حکم موضوع که عامل مصحح هست وجود داره، یه موقع اینا اصلا تناسب ادراک موضوعی وجود نداره. اگر اصلا تناسب ادراک موضوعی وجود نداشته باشه، خب از اول آدم دیگه شک نمی کنه که این معنایی رو که از لفظ می فهمه وابسته به وضع است، چون عامل مصحح اراده غیر معنای موضوع له وجود نداره که بخوایم به او مستند کنیم. یه موقعی هست نه، اون عامل مصحح وجود داره، ولی مجرد وجود عامل مصحح سبب نمیشه که ما بگیم این معنا به استناد او فهمیده شده است. ممکن است نه، از اول موضوع لهش هم همین بوده، دیگه نیازی نداشته که این معنا رو ما بفهمیم. خب اینجا یک شکل این هست که ما با توجه به این نکته‌ای که گفتیم که انصراف یا الغا خصوصیت در مفاد ترکیبی جمله شکل میگیره، مفاد افرادی کلمات رو ببینیم ما چجوری میفهمیم. اگر منهای جمله تک تک کلام، فرض کن مریض رو به معنی بیمار، بیمار معناش چیه؟ نمیدونم رجل، رجل شکل بین سلاس و لعبه، رجل معناش چیه؟ یه جوری مفاد افرادی رو ما دنبال کنیم، چون اصلا ملاقه خصوصیت و هم انصراف مربوط به مفاد ترکیبی. یکی اینجوری هست، یکی به اصطلاح این که نه حالا افرادی، ما جمله های دیگری رو به کار ببریم که حکمش متفاوت با این حکم باشه. تناسب حکم موضوع یعنی این حکم خاص اثرگذار هست، یا سنخه حکم ها، گاهی اوقات خصوص این حکم نیست، اینکه سنخه این حکم ها مثلا حکم امتنانیه، حکم تزییقیه، حکم الزامیه، سنخه حکم ها و اون قدر مشترک اون حکم ها اثرگذار هست در فهمیدن این مفاد. و خب اونا رو تغییر بدیم. مثلا دیدید گاهی اوقات میگن که این مطلب از کون المتکلم فی مقام الامتنان فهمیده میشود، امتنانی بودن حکم مطلبی رو اقتضا میکنه. خب اگر امتنانی بودن حکم مطلبی رو اقتضا کنه، فقط در احکام الزامیه باید بیاد، نه در احکام ترخیصیه. شما ببینید آیا در احکام ترخیصیه هم این معنای مزیق فهمیده میشه و فهمیده نمیشه. مثلا این در واقع باید اون جهت تناسبات رو که موضوعی که مطرح میکنه اونو عوض کنیم، یعنی جملات رو به شکل قرار بدیم. همش همون نکته است که تو جلسات قبلا در مورد بحث قبلی گفتیم که اون عاملی که محتمل هست به استناد اون عامل دلالت شکل گرفته باشه، اون عامل رو از جمله باید حذف کنیم، جملات رو به یه شکل دیگه‌ای ذکر کنیم که اون عامل درش نباشه. ببینیم آیا باز هم ما این معنایی رو که از این جمله میفهمیدیم بعد از این تغییر در جمله هم باز میفهمیم یا نمیفهمیم.
این در صورت اینجا مدرمیتوار قبول نداشته باشیم، درسته؟
چی رو؟
این در صورتی که در مفردات قبول نداشته
باشیم. بله دیگه
اصلا قبول نداشته.
نه حالا اون چی چیه؟
بله
نه اون بله حالا اونم باشه، اون مهم نیست، نه اصلا وقتی به این بحث نداره. انصراف به هر حالی که عاملی داره، مثلا کسرت استعمال، کسرت وجود. نه بحث رو من جمله و غیر جمله نداره، بحث در این هست که اون عاملی که ان مصحح انصرافه، حالا اون عامل مصحح انصراف چه مربوط به مفاد افرادی باشه چه مربوط به مفاد ترکیبی باشه، این بحث ما هیچ خصوصیت نداره. من حالاشون مبنا رو اون مبنا میدیدم، مثالها رو روی اون مبنا تنظیم میکردم، ولی اون مسئله دیگه هم مطلب رو میشه دنبال کرد که این
مفردات هم لحاظ
کنید. نه اون نکته ای که به اصطلاح. البته خیلی وقتها در اون جاها مثلا مشکل هست که ما بگیم اگه کثرت استعمال نبود آیا این معنا فهمیده میشد؟ چون کثرت استعمال دست ما نیست. خیلی کثرت استعمال دست ما نیست که، خب کثرت استعمال تحقق پیدا کرده دیگه. ولی این یکی نه، میگیم به تناسبات که موضوع هست ما میتوانیم یه سری جملاتی رو دنبال کنیم که توش این تناسبات که موضوع نباشه، یا خودمون جملاتی رو بسازیم و شکل بدیم با همدیگه، مفردات رو ترکیب کنیم که تناسبات که موضوعش نباشه، ببینیم آیا این معنا استفاده میشه یا نمیشه. اینه که شاید یه قدری سخت باشه تفسیر این مدل استدلال و مدل کار در روی مبانی دیگه. ولی کلیت قضیه این هست که ابتداءً اون عامل مصحح اون معنای غیر وضعی رو ببینیم هست یا نیست. اگر نیست که خب هیچ مشکل از اول پیداست، وضعیه. اگر هست تازه میشه اول صف که ببینیم این عاملی که وجود داره، این عامل تأثیرگذار هست بالفعل، تأثیرگذار نیست. تأثیرگذاریش اینه که با حذف این عامل آیا هنوز هم این معنا استفاده میشه یا این معنا استفاده نمیشه. این کلیت این بحث.
اگه
تأثیرگذار
بود معنا باز فهمیده شد.
اگر تأثیرگذار بود معنا نداره که با حذف این عامل باز این معنا فهمیده بشه. معنای تاثیرگذاری این است که اگر این حذف شه، خب علت که رفت باید معلولم بره دیگه. خب این چکیده این مطالب، حالا دیگه تطبیقاتش و همثال اینا باشه در جای خودش. حالا در مورد اون انصراف عرض کردم، دوستان تو کلاس راهنما در مورد صحبت میکنیم آیا انصراف وابسته به غیر از تناسبات که موضوع یه معنا داره معنا نداره، اینا شو در مورد صحبت میکنم. حالا میانه چیز من داشتم این چیزه که توی این ذکر ها بود نگاه میکنم ببینم چیجوری نوشتم، دیدم که مثلا مناشه انصراف یکیش رو کمال فرد ذکر کرده بودن، علو فرد و مثلا دنو فرد، اینا دو تا مبنا رو تو این چیز قاطی کرده بودن. یه مبنا مبنایی بود آقای خویی داشت، ایشون میگه علو فرد باعث میشود که از فرد عالی انصراف داشته باشه. یک چیزی از محقق صاحب حاشیه تلقی بر محقق از وینی ظاهرن نقل شده بود که کمال فرد اون این بود که کمال فرد باعث می شود به فرد کامل انصراف داشته باشد. انصراف از و انصراف به فرق داره و این گاهی و دینا رو با هم دیگه بله توی این عبارت که من الان نگاه نکردم، توی این عبارت انصراف از رو مطرح کرده بود، از آقای خویی نقل کرده بود، از آقای خویی انصراف از حالا اوناشم حالا اون بماند، حالا اونو بعدا صحبت میکنیم. به نظر من این را هیچ کنون مثال درست است. نه حالا من اعتراضم بحث این درست بودن درست نبودن خب در حد این دوستانی که میلیستن نیست، ولی این ریزکاری های چیز رو باید رعایت کنن که مثلا انصراف از و انصراف به این توی تیب باید دقت کنن که در فهم خود مطلب دخالت داره، اون چیزایی که به فهم مربوطه باید دوش دقت بشه. حالا تحقیق مطلب و جای واقعا مطلب همینجور هست و همینجور نیست، خب اونا یه مرحله بالاتری. بگذاریم یکی از نکات دیگه‌ای که مؤثر هست در من سری آدرس بدم خدمت شما، من امروز بحثایی که حاج آقا در نکاح همینجوری نگاه کردم در مربوط به استعمال و کیفیت دلالتش بر حقیقی بودن دارن، یه سری آدرس دارم که البته بعضی هاش فقط یه خطه ولی بعضی هاش داری توضیحش بیشتر است و اینها، یک دو جاش هم حاشیه‌ای است که من زدم اینها آدرسشو بگم من نیست. کتاب نکاح جلد یک صفحه 55 حاشیه که این دست شماره 8 صفحه 365 اونم حاشیه که دست شماره 44 جلد 3 صفحه 964 دست شماره 112 است، جلد 5 صفحه 1788 دست شماره 196، جلد 7 صفحه 2337 دست شماره 256، جلد 10 صفحه 3394 درس شماره 364، جلد 20 صفحه 6228 درس شماره 703 هست، جلد 24 صفحه 7478 و جلد 24-25 نکاح خب یه قدیم مبحثیه طبیعتا درس 923-925 جلد 24 باز همون صفحه 7571 درس شماره 937-943 جلد 25 صفحه 7688 درس شماره 964-969 حالا همینجور سرسته نگاه نکردم مطالبش رو، بله این خدمت شما این نگاه نکردم مطالبش رو ولی همینجوری من استعمال رو زدم با کلمه حقیقی یا حقیقت، استعمال و حقیقی یا حقیقت اسم من این تو اینو و این حالا احتمالا موارد دیگه هم هست ولی من حالا چیزایی که با این تعبیرات در جای خودش شد، ما نمیخوایم برای بحث انصراف بشیم، اون انصراف خودش باید در جای خودش چیز بشه. خب این بحث این یه سری موارد، اما یکی از چیزهای دیگه‌ای که هست تأثیر قرار گرفتن در جمله بعضی اصلا مثالاشو بزنم بعد کلیشو عرض بکنم. ببینید یه مطلب حاجه‌ها مطرحه، یه مطلبی که کلمات قوم مطرحه، میگن که الفقیر و المسکین از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا، بحث این هست که اجتماع این دو کلمه چه تأثیر میذاره بر مفاد، چطور میشه که این اجتماع تأثیر بذاره در مفاد. این یه مثال. یه مثال دیگه حاج آقا میفرمودن که عرض کنم خدمت شما اسماء اجناس اوصاف، نه مثل مسلم مؤمن اینا، این اوصاف برای جنس هستن، مسلم یعنی مطلق مسلمان نه مرد مسلمان، ولی وقتی در کنارش مسلمه قرار میگیره اختصاص پیدا میکنه به مرد مسلمه. چطور میشه که کنار هم قرار گرفتن مسلم با مسلمه این معنا رو تغییر میده؟ من اینجا نمیخوام اون بحث رو مطرح کنم که آیا واقعا مسلم به معنای مطلق مسلمان هست، با این فرض که مطلب درستی هم هست، ولی نمیخوام در موردش بحث کنیم. بحث سر اون مرحله شه که وقتی مسلم به معنای مسلمانه چطور عطف مسلمه به او معناش رو مزیق میکنه، تأثیر عطف کلمه بر او و تغییر معنای این واژه. اینم یه مثال. مطلب دیگه ای گاهی اوقات آیون مطرح میکنن، میگن حروف جر معنای افعال رو تغییر میده. با این حرف جر این فعل این معنا داره، با این حرف جر این فعل این معنا رو داره. این چیه؟ این تحلیل چه تحلیلی داره؟ آیا وضع مختلف پیدا کرده؟ با این حرف جر یه وضع داره، با این حرف جر یه وضع دیگه داره، اینجوریه؟ یا نه یه تحلیل دیگه ای داره در این مورد؟ حالا در مورد تأثیر حرف جر در معانی افعال دو گونه تحلیل هست. یک گونه این هست که همین که میگیم مثلا حرف جر که میاد فعل معانیش مختلف میشه، اینجوری. گاهی اوقات بحث دیگری رو مطرح میکنن، بحث تضمین یا اشراب. بحث تضمین یا اشراب این معنی عام‌تریه، یعنی گاهی اوقات یک واژه یک فعل بیشتر تضمین اشراب در مورد افعاله، یک فعل معنای یک فعل دیگر رو در خودش جا میده، یک معنای دیگر رو در خودش جا میده. به خاطر همین فعلی که مثلا متعدی به نفسه هست با حرف جر متعدی میشه، مثل قام الی الصلاة، یا اصلا فعلی که اصلا متعدی نیست قام الی الصلاة. قام یعنی ایستاد، ایستاد دیگه معنیش تام دیگه، چیز دیگه ای نمیخواد. قام الی الصلاة میگن معنی ذهبه توش تضمین شده، قام و ذهب الی الصلاة، یعنی وایستاد و به طرف نماز حرکت کرد. یا مثلا قام الی الصلاة میگن قیام. حالا اون یه تحلیل دیگه است که اینجا قامه رو تجوزن به معنای ارادت القیام معنا بکنیم و اراده با الا مثلا متعدی میشه و امثال اینا، اون حالا یه مرحله دیگه ایه. به هر حال تضمین یا اشراب باعث میشه که فعل ما معنای فعل دیگر رو در بر بگیره و در نتیجه اون خواصی که اون فعل دیگه داره من التعدی به حرف الجر او تعدی به نفسه او امثال اینها رو در بر بگیم. این مثلا سمع الله لمن حمده، سمع خودش به نفسه متعدی هست، ولی سمع الله لمن حمده میگن اینجا سمع مفهوم استجابه رو تضمین کرده، سمع و استجابه لمن حمده امثال اینها. خب اینم یه مرحله هست، بحث تضمین و اشراب، که البته تضمین و اشراب نحوی تأثیرش در جمله بندی چیه؟ آیا اینها در واقع مجاز حقیقت به اصطلاح چیه؟ یه تحلیل حقیقت اشراب و حقیقت تضمین چگونه است؟ و طبیعتا این تحلیل ها رو ما همه رو برای این میاریم که اگر امر دایر باشه که از باب تضمین باشه یا از باب مثلا معنای موضوع له اولیه، چجوری میتوانیم اینها رو از همدیگه تفکیک کنیم تا این حقیقت ها درست تبیین نشه؟ نمیتوانیم نحوه تفکیکش از معنای حقیقی رو برسونیم. اینم یه بحث. یه جور دیگه، حالا من فعلا یه سری مثال‌های مختلف اثرگذار رو میخوام بگم تا بعد اینا رو میاییم دستبندی میکنیم و در یک اقسام کلی‌تری اینها رو جا میدیم و تحلیلش رو ارائه میدیم. یک بحث دیگه اینجا وجود داره، بحث اطلاق کلام یک سری مفاهیمی رو اطلاق میکنه. اطلاق کلام یه سری مفاهیم رو، حالا بحثش رو من صورت مسئلهش رو عرض بکنم با تحلیلش باشه برای بعد. ببینید یه بحثی مرحوم امام دارن در بحث معاملات سبی، بحث این هست که اگر میگن که معاملات سبی نافذ نیست، آیا معاملات سبی نافذ نیست؟ این یعنی فی نفسه نافذ نیست؟ به تنهایی نافذ نیست؟ یا این که اطلاق این قضیه، یعنی این جمله اقتضا میکنه که معاملات سبی نه مستقلن نافذ باشه نه به اذن الولی نافذ باشه؟ عدم نفوذ معامله سبی در فرض اذن ولی رو آیا ما می توانیم از جمله که امر السبی غیر نافذ استفاده کنیم یا نمی توانیم؟ مرحوم امام اینجا یک استدلالی می کنن. اون استدلال این هست، ایشون میگن که ما چون می توانیم بگیم که امر السبی اذا کان به اذن الولی نافذ، میتونیم قید بزنیم، یا اذا کان به اذن الولی غیر نافذ، یعنی حالا این قید میتواند به صورت اذا باشه، میتواند به صورت حتی باشه. میگیم امر السبیه نافذ حتی غیر نافذ حتی به اذن الولی. این حتی به اذن الولی پیداست که نه اون جمله قبلی اطلاق داشته که این حتی رو به کار بردیم. قید زدن فرع این است که لولا القید اون اطلاق داشت که ما با قید یک فرعش رو خارج کردیم. یا به شکل استثناء امر السبیه نافذون الا به اذن ولی، استثناء دلیل بر این هست که مستثنا من لولا الاستثناء شمول داشته. ایشون به این تقریبات که حالا این شاید هم همین واژه هایشون نداشته باشن، ولی به هر حال چون می شود با ادوات شرط یا ادوات استثناء یا حتی تأکیدیه این بعضی افراد رو شامل کرد، صورت اذن ولی رو داخل یا خارج نمود، خودش اقتضا میکنه که جمله ما هم صورت اذن ولی رو شامل میشه هم صورت عدم اذن ولی رو. حاجه ها میفرمودن که این استدلال تام نیست. میفرمودن که گاهی اوقات یه سری چیزهایی هست که مقتضای وضع نیست، مقتضای اطلاق کلام. اطلاق کلام یعنی تجرید کلام از قید. ایشون میفرمودن که وقتی که ما میگیم، عرض کنم خدمت شما، امر سبی نافذه، نه اینکه نافذ وضعاً دال بر این هست که به تنهایی نافذه، نه، اطلاق قضیه اقتضا میکند که کما اینکه جمله اثباتیش، شون میگن جمله اثباتیه اگه گفتیم امر سبی نافذون، نافذان یعنی چی؟ یعنی نیاز به اذن سبی ولی نداره. نفیش هم همین معنا رو داریم نفی میکنیم. نه من کلام هاجوا هست. هاجا ایشون میگن در جمله اثباتی که ما میگیم امر السبی نافذ، نافذ یعنی چی؟ یعنی سکوت داره که به تنهایی نافذه یا با اذن ولی نافذه؟ میگن نه، سکوت نداره، امر السبی نافذ یعنی خودش نافذه. اگر گفتیم نافذ نیستم، یعنی همین معنایی رو که خودش نافذه رو نفی میکنه. بنابراین اگر با اذن ولی نافذ باشه یا نافذ نباشه، اون از مدلول جمله نفیان و اثباتن خارج هست. بعد توضیح این مطلب رو میفرمودن که این مفاد، مفاد اطلاقیه نه مفاد وضعی. چون مفاد وضعی نیست، اون استثناء و قید و حتیها منافات با این مفاد نداره، چون باعث میشن که اصلا اطلاق شکل نگیره، اطلاق شکل نگیره و اون منافات با این نداره. حالا اینا توضیح بیشترش باشه بعدا
توضیح میدم. مثلا درمون بیان مایوتش روز بوده،
حالا فعلا نمیخوایم اینو، فعلا دارم صورت مسئله ها رو طرح میکنم، در مقام تقریبا این بحثا نیستم، میخوام یه مقداری صورت های مختلفی که این بحث هست رو عرض بکنم. یه مثال دیگه باز عرض بکنم که بازم این مربوط به مرحله اطلاق هست. یه بحثی تو کلمات آقایون هست، یه حاجه ها می موقعی مطرح می کردن. آقایون میگن که مشهور الاشهر بل المشهور، الاشهر بل المشهور. صحبت این هست که این الاشهر بل المشهور چیزی درست میشه؟ اشهر که اثر تفصیله، باید اشهر میگیم اعلم بالاتره، اعلم بالاتره یا عالم، خب اعلم بالاتره. پس اینجوری که چجوری میگیم الاشهر بل المشهور؟ این بل اضرابیه اینجا چجوری با مفهوم اشهر و اینها جور در میاد؟
تفصیل هم هست دیگه.
خب حالا اونم مال چطور، حالا یعنی چی؟ خب میشه دیگه اینجا گفتن دیگه، بودم سوال دیگه میشه تو این بحث. خب الاشهر بل المشهور این چجوری تفسیر میشه؟ این حالا تحلیلی که حالا بعد برش ارائه خواهیم داد، اون این هست که مفهوم یعنی برتر بودن مفهوم مشهور از اشهر وابسته به موضوع له شهرت نیست، وابسته به دلالت اطلاقی است. و این دلالت اطلاقی هست که مشهور رو از اشهر مقدم میکنه. همین کلمه الاشهر بل المشهور رو شما توی چیز ها جواب بزنید به اصطلاح نکاح بحثش رو خواهید دید. اینم یه بحث دیگه است که مربوط به دلالت اطلاقی هست که ما باش مطرح خواهیم کرد و تحلیل این قضیه رو خواهیم داشت. که اینا کلن یکی از چیزها. یه بحث دیگه حالا باز عرض بکنم، مرحوم آقای بروجردی یه کلامی دارن، یکی از مواردی که آدرس دادن همین این کلام آقای بروجردی رو نقل کنه. مرحوم آقای بروجردی یه کلامی دارن، میگن که مشهور این هست که میگن سجدت علی الارض، اینجا ارض به معنای قطعه ای از زمین هست که با پیشانه انسان مماس شده. ایشون میگه نه، ارض به این معنا نیست، ارض به معنای خودشه، ولی این ارض در ارتباط افعال مختلف معانی، این نحوه ارتباط فعل با افعال مختلف مختلفه. اگر من گفتم که من خانه را خریدم، این باید کل خانه را خریده باشه، ولی اگر گفتم من خانه را به خانه نگاه انداختم، همین که یه گوشه از خانه را چیز بکنم کافی هست. فعل ها فرق داره، نحوه تعلق فعل با متعلق ها. این تحلیل این پدیده که آقای بروجردی دنبال میکنه چی اصلا؟ وضع جدیده؟ یک وضع هیئت ترکیبی، یک وضع مستقل داره یا نه؟ این بنابراین این مطلبی که آقای بروجردی دارن اگه بخوام تحلیل کنیم، باید یک دیدگاه روشنی نسبت به این قضیه داشته باشیم تا بتوانیم این مطلب رو روشن کنیم. حالا اینم یه مطلب، یه مطلب دیگه حالا وقت گذشته اونم چیزای دیگه. از اینجور بحث‌های متنوعی وجود داره که در لابلای کلمات علما و بزرگان ما در بحث‌های مختلف مطرحه. این یه جا جمع نشده. باید این بحث‌ها کلاً کنار هم قرار بگیره، دیدگاه‌های روشنی نسبت به اینها ما داشته باشیم تا از مجموع این دیدگاه‌ها بشه تو همه اینها مؤثر است در تشخیص موضوع، تشخیص زبان. حالا بعد این رو هم در ادامه خواهم گفت که ما یه بحث تشخیص موضوع له داریم، یک بحث تشخیص صغرای ظهور داریم. بعضی از این بحث‌ها اثرگذار هست در بحث تشخیص موضوع له، بعضیشون اثرگذار هست در صغرای ظهور. و به خاطر همین تا نتونیم این مباحث مختلف رو، هی خیلی از مباحث هست، حالا من اون برگه رو پیدا نکردم که سابق ببینم چه چیزایی رو یادداشت کردم غیر از چیزایی که الان تو به ذهنم بسته و چیز میکنم، ببینم شاید ممکنه یه چیزای دیگه هم سر فصلهای دیگه رو هم در این بحث باشه. و اینا رو حالا هم مطالعه بفرمایید، هم اگر احیانا نکات دیگری رو هم به ذهنتون خطور میکنه در کلمات قوم دیدید، اون هم بگید که ما اینا رو سرفصل بدیم. اونا باید فکر کرد، یعنی این بحث بسیار بحث نشده ای هست، خیلی تجریدی بحث شده، خیلی، یعنی بحث تبادل رو نمیدونم صحت سر و صحت سر بحث هست که اینقدر در عمل کارایی ندارن به دلیل اینکه خیلی خیلی کلی هست، غلط نیستن، نه که غلط هستن، خیلی کلی هست، یعنی نکات ریزتری رو ما باید مد نظر داشته باشیم، کاربردی نیستن بر اساس واقعیت های موجود کلام و شکلی دلالات تیز نشدن. این مقدار ذهنیت های دور از عمل و دور از واقعیت های عینی هستینی که خیلی فاصله داره با اون واقعیت های موجود. و صلی اللہ علیه و نبینا محمد و آل محمد.